بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این بود که اگر مولایی به کسی امر کند که مأمور اول به مأمور دوم امر کنه، آیا مأمور دوم هم مأمور به اولیه یا مأمور به اولی نیست؟ در اینجا عرض کردیم چند صورت هست. گاهی از اوقات غرض مولا بر این تعلق میگیرد که اون فعل در خارج انجام بگیره، ولی چون مأمور دوم را نمیبیند به مأمور اول میگد که برو به فلانی بگو این کار را بکنه. پدریست، دو تا پسر دارد، کار دست پسر دومه. چون پسر دوم را نمیبیند، پسر اول را میبیند، میگد برو به برادر کوچکت بگو این کار را انجام بدهد. یعنی تو هم به او امر کن که این کار را انجام بدهد. در اینجا یک صورتی است که خود فعل مطلوبه، واسطه خیلی مهم نیست. گاهی از اوقات نه، فعل مطلوب است به شرط اینکه مأمور اول امر کنه، و الا اگر مأمور اول امر نکند مورد علاقهش نیست، به خلاف در اولی. در اولی خود فعل مورد علاقه است، مأمور اول امر بکند یا نکند، ولی در دومی نه، فعل مورد علاقه است به قید اینکه اولی هم امر کنه. سومی این است که نه، اصلا مولا فعل را نمیخواد، مصلحت در انشاء. چطور؟ فرض کنید یک نفر رئیسی هست، دو تا زیر دست دارد، آمدن گفتن اون زیر دست دومی فعلا آدم غیر مطیع است. تو اداره منتشر کردن که او آدم غیر مطیع هست و به اصطلاح یاغیه. به زیر دست اول میگد برو به فلانه بگو چای بیاره، تا به مردم بفهماند که دومی هم هنوز زیر اطاعت بنده است، ولی نه خودش تشنه است نه چایی میخواد، فقط مصلحت در مشتشا بگو، مصلحت در انشائه که دومی امر کند به او، معلوم بشود که نه، هنوز نظام محفوظ، او مطیعه. این سه صورت عالم ثبوته. و اما در عالم اثبات، یعنی در عالم حکم شرعی، در اولی مسلماً خود فعل مطلوبه، واسطه مهم نیست، خود فعل را میخواد. که انه مأمور دوم، اگر خبرش گفتی، که انه مأمور دوم مأمور است از جانب آمر، این مأمور اول فقط واسطه در ابلاغ. اگه این باشد مسلما امر به امر، امر به اون شی هست، بلکه در حقیقت امر به خود اون شی است، چون واسطه خیلی مورد علاقه نبود. چون مأمور دوم را نمی بیند به مأمور اول امر می کند برو به فلانی امر کن انکار را انجام بدهد. مسلمن در اینجا امر به امر، امر به اون شی هست. چرا؟ چون واسطه در اینجا مطلوب نیست، اونی که مطلوبه خود فعله. ولی در دومی نه، در دومی امر به شی، امر به امر، امر به اون شی نیست. چرا؟ دومی را من میخوام به قید اینکه اولی امر کنه. اگر او امر نکند چنین فعلی را من نمیخوام. مسلمن در اینجا امر به امر، امر به اون شی نیست، چون خود شی به ما هوه هوه، خود شی به ما هوه هوه مطلوب نیست، مطلوب مقیده، مقیدم که حاصل نیست. و اما سومی که اصلا سومی صادبه به انتفاع موضوعه. چرا؟ من اصلا فعل را نمیخوام، چایی را نمیخوام، آب را نمیخوام، فقط چون شایعه هست که در اداره فلانی یاغیه، خواستم به مردم بگم نه، هنوزم تحت اطاعت به اولی امر میکنم که به دومی امر کند. در اینجا اصلا مسئله صالبه به انتفاع موضوعه. من چایی نمیخوام، فقط مصلحت در انشائه. هازا کله حسب مقام ثبوت. برگردیم در مقام اثبات. اینهایی که عرض کردیم این صور، احکام صور همه اش مربوط به مقام ثبوت بود، که در اولی امر به امر، امر به اون شیعه، در دومی امر به امر، امر به اون شیع نیست، سومی اصلا صادبه به انتفاع موضوع. من فعل را نمیخوام تا بگم امر به امر، امر به اون شیع هست یا نه. و اما در مقام اثبات ثمرات این مسئله، یکیش در کتاب عبادات، عبادات سبیه. در روایت صحیح، این روایت آمده است، صحیحة الحربی، انا نأمر سبیاننا بالصلاة اذا كانوا خمس سنین. آرام بگم چشم. انا خوبه تون نویس مجلس بشید. سابقا چون نوار نبود یه عده را استخدام میکردن به عنوان تون نویس مجلس. خب انا نأمرو سبیاننا به صلات اذا کانو فی خمس سنین فمرو سبیانکم به صلات اذا کانو سبع سنین. صحیحه حلبی است. البته حلبی ها که میخونید اهل حلب نیستن، اینا کوفی هن. چون تجارتی با حلب داشتن نام همه اینها شده از حلبی. هم پدر هم بچه ها که همشون ثقه هستن اهل کوفه هن، عراقی هن. ولی تجارتی با حلب داشتن به اینها گفتن حلبی. امام صادق به جناب حلبی میگد که ما به بچه های خودمون هنگامی که به 5 سال رسیدن امر میکنیم نماز بخوانن، پس شما هم به بچه هاتون امر کنید اگر 7 سالگی رسیدن نماز بخوانن. اولا در اینجا یه نکته هست که چرا بچه های امام در 5 سالگی مأمور به نماز بشن اما بچه های دیگران در 7 سالگی. ما از اینجا یه نکته اخلاقی را میفهمیم. اون این است که کسانی که در درجه بالا هستند از نظر دین، انتظار از بچه های آنان غیر اون انتظار از بچه های افراد عادیه. یک روحانی ممتاز یک شهر دختری دارد، پسری دارد، انتظار از بچه های این عالم معروف غیر از اون انتظار از یک عطار و بقاله. این باید بیشتر مراقب باشد تا اون فرد. همه باید مراقب باشیم، اما این عالم باید مراقبتش بیشتر. و از اینجا میفهمیم که اهل علمی که مؤمنن بار اینها در تعلیم و تربیت بالاتر از بار انسانهای غیر مؤمن و افراد عادی. ولی لذا هنگامی که آقایون میگن من امامه گذاری کنم، میگن من با این امامه گذاری یه مش حلالها رو بر شما حرام میکنم. گاهی حرام رو حلال میکنی، فرق کنید دختری را برای کسی عقد میکنیم، حرامی را حلال میکنیم. ولی با امامه گذاردن عکسه، یه مقدار از حلالها که در موقع کتشرواری حلاله، دیگه موقع تعمم حلال نیست، حتما حرامه. امام میفرماید ما بچه های خودمان را در 5 سالگی امر میکنیم، شما در 7 سالگی. شاهد اینجاست که امام به اولیا امر میکند، اولیا به بچه هاتون امر کنید که در 7 سالگی نماز بخوانند. اگر بگیم امر به خود شیعه که انه امام امر کرده از این سبی را که در 7 سالگی نماز بخوانه، و امر امام دلیل بر مشروعیت عمل این سبیه، که اگر مشروع نباشد امر نمی کند، تمرین نیست بلکه بالاتر. از این حدیث چه می فهمیم؟ آیا از قبیل قسم اول مقام اثبات ها؟ مقام اثبات آیا از قبیل قسم اول که خود فعل مطلوب است؟ امر اولیا دخالت نداره یا نه؟ امر کردن فعل مطلوب است به شرط اینکه اولیا هم امر کنه. کدامه؟ بفرمایید اجتهاد دیگه. کدامه؟ اولی یا دومیه؟ صدا نمیاد، همش اولیه. چرا؟ عرض کردم خدمتتون که حتی امر خود امام هم مدخلیت نداره. اگر خدا امکان داشت که با خود این سبی سخن بگوید، عرض کردم خدمتتون که مطلوب بود. حتی مدخلیت امام هم در اینجا مدخلیت تبلیغیه، نه اینکه مؤثر در ملاکه. نه، حتی اگر امام امر نکنه، از جانب خدا به این بچه پیامی برسد که نماز بخوان، این نماز دارای ملاکه. معلوم می شود که در اینجا تبلیغ اولیا، امر اولیا، حتی امر امام هم مدخلیت نداره. اونی که هست بگو، اونی که هست نماز سبی مطلوب خداست، نماز سبی مطلوب خداست. اگر نماز سبی مطلوب خداست، پس نمازهای سبی مشروعه. بنابراین می شود از نماز سبی برای نماز قضای پدر مادر استفاده کرد. من یادم بیار شاید سنم 8 سال 9 سال همین حدود بود که 16 روز پدرم به من گفت روزه بگیرم. 16 روز روزه گرفتیم برای مادر ایشان. از وجود من استفاده کرد برای قضای سومه های مادرش. دلیلش هم همینه، فمرو سبیانکم امر انس ولی مدخلیت نداره، حتی امر امام هم در اونجا مدخلیت نداره. فقط این است که چون امام واسطه است بین ما و خدا، ولولا هازا خود سبی هم میتونست متعلق خطاب الهی باشد. مطلوب خود نمازه، حالا ولی امر بکند یا نکند. پس نماز سبی مأمور است از جانب امام معصوم، بلکه بالاتر مأمور است از جانب حق تعالی. این هم اثر شرع. حالا یک ثمره دیگری هم عرض کنم، همون مسئله در باب معاملات. گاهی پدر به پسر بزرگ میگد، عرض میکند که برو به برادرت بگو این قالی را بفروشد. اگر آمدیم برادر کوچک شستش خبردار شد که پدر به برادر بزرگ امر کرده است که من این قالی را بفروشم، ولو هنوز برادر بزرگ امر نکرده این قالی را فروخت. اگر بگیم امر به امر، امر به اون شیء، این معامله فضولی نیست. اما اگر بگیم امر به امر، امر به اون شیء نیست، باید برادر کوچک برادر بزرگتر امر کند تا او بفروشد، که در فروش امر برادر اول مدخلیت دارد، در اینجا این معامله می شود فضولی. خب سه تا ضرب در بزنید. یه بحث کوچکی در اطراف مشروعیت عبادات سبی کنیم، دیگه از این مسئله فارغ شدیم، امر به امر، آیا امر به اون شی هست یا نیست. اگر واسطه مدخلیت ندارد، امر به امر، امر به اون شی. اگر واسطه مدخلیت دارد، نه، امر به امر، امر به اون شی نیست. حالا وارد میشویم یه بحث دیگر، هل عبادات سبی علا وجه الاطلاق مشروعتون اولا؟ این روایت نماز را ثابت کرد، این روایت عرض کردم صوم را، صلات را، بل صوم را ثابت کرد، صلات را ثابت کرد، ولی بحث ما در بقیه جاهاست. صومم هست، حجم هست. مرحوم آیت الله حکیم اعلی الله مقامه در کتاب مبارک مستمسک از دو راه دیگر وارد شده که عبادت سبی مشروعه، غیر اون روایت. اون روایت فقط در مورد صومه، اون روایتی که خوندیم سلام، اون روایت بعد، اون روایت صلات. ما میخواهیم صوم را هم، حج را هم، جاهای دیگر هم ملحق کنیم. ایشون از دو راه وارد شده، یک در کتاب مبارک وسائل شیعه ابواب من یصح منه الصوم، مرحوم صاحب وسائل بابی دارد که در اون باب 14 روایت نقل کرده در باره صوم سبی. ایشون از روایاتی که در اون باب وارد شده استفاده کرده است که صوم سبی مشروعیت داره. حلبی راجع به صلات بود، ایشون در این بابی که 14 روایت دارد استفاده کرده است که صوم سبی مشروعیت دارد. من یه روایتش را خدمتتون میخونم. عرض کنم راوی سوال میکند، یا به رسول الله ان سبگه متا یسوم، بچه کی باید روزه بگیرد؟ امام میفرماید ازا قویه علی الصیام، ازا قویه علی الصیام، هر موقع بتونه، حالا 10 ساله است میتونه. ایشون از این روایت که متا قویه که مسلمن قبل از بلوغه، بعد از بلوغ که محل بحث نیست، معلوم میشود که سبی مأمور به صیامه. قایت ما فی الباب لا امر الزام بل امرا غیر الزام. 14 روایت داریم، از برخی از اون روایات استفاده کرده است. ایشون این یک راه، البته راه خوبی است. پس هم صلاتش را ثابت کردیم، روایت حلبی، هم صومش. بعد مرحوم آیت الله حکیم اعلی الله مقامه راه سومی هم پیش پای ما نهاده. سوم چرا گفتیم؟ یکی حلبی، دوم باب صوم، یه راه سومی هم پیش پای ما گذاشته. اون کدومه؟ میگد روایات و آیاتی، میگد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. این اطلاق دارد، هم اطلاق دارد، هم اطلاق دارد، هم بالغ را میگیرد، هم غیر بالغ را، خصوصا یا ایها الناس، هم بالغ را میگیرد، هم غیر بالغ. قایت ما فی الباب رفع عن امتی، ارکرم روای رفع القلم عن السبی، این آمده است الزام را برداشته از سبی. اما غیر الزام سر جای خودش هست. غیر الزام کدوم؟ محبوبیت و استحباب. پس راه سومی که ارائه می‌فرماید اینه، می‌فرماید این آیات و روایات مطلقه، هم بالغ را می‌گیرد، هم غیر بالغ را. و اما اون روایاتی که می‌گد رفع القلم عن ثلاثه السبی حتی یحتلم، این حدیث امتنانه. حدیث امتنان باید به نفع سبی باشد، نه به ضرر. به نفع سبی که الزام را برداره، اما استحباب محبوبیت بمونه. و الا بخواد از ریشه بزند، این به نفع سبی نیست، این به ضرر سبیه. و سبی بخواد روزه بگیره، بخواد عرض کنم به یه ثوابی برسه. رفع القلم عن ثلاثه السبی حتی یحتلم، این حدیث امکنانه، باید نتیجهش به نفع سبی باشد، الزام را برداره کافیه. و اما محبوبیت را برداره، استحباب را برداره، این برخلافه. پس استحباب محبوبیت سر جای خودش هست، قایت ما فی الباب الزام را برداشته. بله بله، سبیه ممیز، بله، غیر ممیز که نه. سبیه 14 ساله است، توجه کردی حسابی. یلاحظ علیه، این راه سوم مرحوم حکیم مورد عرض کنم تأیید ما نیست، البته ممکنه اشتباه هم بکنیم چون مقامشون بالا. راه اول حلبی خوبه، راه دوم روایات که در باب صوم متا یصوم گفت ازا قدر، اما سومی که میخواد اطلاقات را عام بگیرن، همه که اطلاقاتی که در آیات روایاته میگد هم بالغ و هم غیر بالغ میگیرد. و حدیث رفت، کدام حدیث رفت؟ نه رفع عن امتی تسعه، نه رفع القلم عن ثلاثه، این فقط وجوب را برداشته، بخواد ریشه را بزند این به ضرر سبیگه، این مورد نظر ما نیست. اما اولا در تمام دنیا قوانینی که هست برای بالغ عرض کنم هست، اسلام هم نمیتوند از این سنتی که در جهان هست عرض کنم منصرف بشود، بگد نه هم من بر بالغ و هم غیر بالغ. در تمام دنیایی که یونانی بوده، ایرانی بوده، عرض کنم رومی بوده، در تمام جهان قوانینی که وضع میکنن برای بالغ ها وضع میکنن نه برای غیر بالغ. اسلام هم علی ظاهر از این سنت پیروی کرده. البته در حد بلوغ اسلام با دیگران فرق داره. ممکنه دیگران بگد بالغ بودن 18 ساله است، اسلام میگد بالغ بودن 15 تمامه، در دختر 9 سال تمامه. در حد بلوغ با دیگران اختلاف دارد، اما در اینکه این احکام مال بالغه، مال غیر بالغ نیست، بعید است که اسلام از این سنت دائر و رائج میان عقلا از کرم خدمت که بعد کناره گیری کند، بگد نه احکام من میگیرد هم بالغ و هم غیر بالغ، امر محالی نیست. اما خداوند منان به پیغمبر امر میکند که ما این قرآن را به لسان قوم فرستادیم. معلوم میشود سنت هایی که در میان اقوام هست به شرطی که سنت فاسدی نباشد اینها مورد امضای اسلامه. بنابراین از اول مطلب دیگه صحیح نیست. ایشون معتقدن بر این که این اطلاقات هم بالغ را میگیرد هم غیر بالغ، باید که ما فی الباب حدیث رفع وجوب را از نابالغ برداشته. اصلا شک در اصل موضوعی که آیا خطابات غیر بالغ را شامل هست یا نه، امکانش هست اما این برخلاف روش عقلای عالم است و بعید است که اسلام از این روش کنار برود. البته محال نیست اما بعیده. البته این هست که ملاک بلوغ اسلام با دیگران فرق داره. ملاک بلوغ در پسر 15 تمامه، در دختر 9 سالگی تمامه. اما در این که باید بالغ باشد فکر نمی کنم که اسلام از این تخلف کنه. این یکی. عرض کردم خدمت تو که من باید امر شما را بعد از درس امتثال کنم. و ثانیاً این آیاتی که میگد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این امر است، امر بس است. بس که مرکب نیست که. اگر واقعا رفع عن امتیست رفع القلم عن ثلاثه بس را برداشت، بس مرحله نیست. جواز شیء، محبوبیت شیء و الزام. دیگه الزام را برداشته، دوتای دیگر باقی مونده. این مبنی بر حرف قدماست که می گفتن وجوب مرکبه، مرکب من ثلاثه، جواز شیء، استحباب شیء یعنی محبوبیت شیء و وجوبه. از نظر ما بس امر بسیطیست، اگر رفت دیگه از بیخ می رود، نه اینکه یه تکهش میره یه تکه دیگر میمونه. بنابراین برای مشروعیت عبادات سبیل دوتای اول خوبه، صحیحه حلبی در صلات روایات سام و اما این راهی که از عمومات استفاده کنیم، این با دو اشکال روبروز. اولا خطاب برای بالغ و غیر بالغ امر رایجی نیست در میان عقلا. ثانیاً اگرم قبول کنیم بس امر بسیطیه، اگر رفت از بیخ می رود، نه اینکه کلش می رود زیر کله باقی می مونه. الفصل السادس عشر، فصل 13. فصل 13 آخرین فصل اوامره که اگر این فصل را بخوانیم اوامر تمام میشه. بریم سراغ کتاب نواهی. اون این است که هل الامر بعد الامر، هل الامر بعد الامر تأسیس او تأکید؟ این غیر بحث سابقه ها. بحث سابق هل الامر بالامر امر بذالک الشیء او لا، اینجا میگیم نه، هل الامر بعد الامر تأکید او تأسیس. ها هنا سورون اربع، چهار تا صورت داره. یک، گاهی امر دوم صریح در تأسیسه که دوتا کار میگه سله، بعد میره چپق میکشد و قدگل میکشد و میاد میگه سله سلاتن اخرا، هم که کلمه اخرا را آورد معلوم شد تأسیسه. دو تا وجوبه، اول گفت سله، بعد از مدتی گفت سله سلاتن اخرا، وقتی اخرا گفت معلوم می شود این امر دومی تأکید نیست، امر دومی تأسیس، امر جدید است، کار جدیدی است. دو، گاهی از اوقات قید نداره اما سبب اولی غیر از سبب دومیه، قید ندارد اخرا اما امر اول یه سبب دارد امر دوم سبب دیگر. میگد این ظاهر که فاعتق رقبه و این افتر که فاعتق رقبه، نگفت اعتق رقبتن اخرا اما سبب دوتاست. در اولی سبب مذکور نیست، فقط کلمه اخراست، ولی در اینجا دوتا سببه، این ظاهرت فاعتق و این افترت فاعتق. اینجا از یه نظر تأسیسه، کدوم؟ و تعدد سبب تعدد المسبب میخواد. مسبب کدومه؟ مسبب کدومه؟ مسبب کدومه؟ وجوب، نگید اتق، وجوب. معلوم بشود دو تا وجوب داریم، یک وجوب داریم از ناحیه ظهار، یک وجوبی داریم از ناحیه افطار. دو تا سبب دو تا مسبب میخواد، مسبب کدومه؟ وجوب، نه واجب. واجب مسبب نیست، اون که مسببه وجوبه. بنابراین تأسیسه، تأسیسی در چه؟ من دو تا وجوب دارم، یک وجوب مولود ظهاره، وجوب دیگر مولود افطاره. اما چه بگیم دنبال؟ اما آیا می شود با یک عتق چه خوش بود؟ که براید ز یک کرشمه دو کار، با یه عتق جواب هر داره بدیم. این مسئله در کتاب مفاهیم میاد که آیا اصل در واجبات تداخل یا عدم تداخل. در این که دو وجوب است جای بحث نیست، بحث در این است که آیا تعدد سبب، سبب کدوم؟ وجوب، این وجوب اون وجوب، آیا تعدد وجوبین مایه تعدد واجب هست یا نه؟ این انشاءالله بعد میاد، تعدد وجوب مایه تعدد واجب بشود. بعضی ها میگن نه، وجوب دوتاست، قطعاً وجوب دوتاست، اما ممکن است یک مصداق برای هر دو جوابگو باشه. بعضی ها میگن نه، یک مصداق جوابگوی هر دو نیست، اون در آینده میاد. اونی که من اصرار دارم بدونیم مسئله تأسیس کجاست، مسئله اختلاف کجاست. در این که دو وجوبه اختلاف نیست، یک وجوب مال ظهاره، یک وجوب مال افطاره. در این که دو وجوبه تأسیسه این اختلاف نیست، اختلاف در تأسیس و در تأکید در واجبه. آیا یک واجب میتونه جوابگوی هر دو باشد یا نه، یک واجب جوابگوی هر دو وجوب نیست. پس تأسیس دو وجوب جای بحث نیست، اختلاف در واجب است که آیا نسبت به واجب هم تأسیسه یا نسبت به واجب تأکیده. قاطی نکنیم در این که تعدد وجوبه، بالله تالله برب الکعبه تعدد وجوبه، نسبت به وجوب تأسیسه، دوتاست. این نبل کلام در تأسیس و تأکید در امتثال است که آیا میتونیم با یک امتثال جوابگوی هر دو وجوب باشیم، میشه به تأکید، یا نخی با یک امتثال جوابگو نیست، میشه بعد تأسیس. سوم، یکی سبب دارد دیگری سبب ندارد. میگد این ظاهر که اعتق، بعد میره قلگل میکشد، چپق میکشه، میگد اعتق رقبه. یکی سبب دارد اما دیگری سبب نداره. چهارم، نه ویلان الدوله است، نه این سبب دارد نه اون سبب دارد. گفت اعتق رقبه، قلگل چپق کشیده، گفت اعتق رقبه. پس فهاهنا سوبران اربع، یک واجب مقید به تعدد، سله بعد گفت سله به صلات اخرى، این جای بحث نیست. دوم، هر دو سبب دارد، این ظاهر که اعتق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگر آمدیم این به این وصل شد با. درست شد. در اولی کلمه اخرا دارد، مسلمن تعدده، انس و جن میگن اونجا تعدده. در دومی دو سبب هست، نسبت به وجوب همه میگن تأسیس، دو وجوبه، اما نسبت به واجب آیا تأسیس است یا تأکید، این اختلافیه. اختلافش کجا رفت میکنیم؟ در کتاب مفاهیم انشاءالله. سوم، نه یکی سبب دارد دیگری بی سبب، این ظاهر که فاعتق، اون دیگری دارد فاعتق. سومی چهارمی هیچ کدام. اولی جای بحث نیست، دومی هم اینجا بحث نمی کنیم، دومی را حواله می کنیم به کتاب مفاهیم. اونجا مثال میزنن، این بلت فتوزا، این نمت فتوزا، این مثال میزنن. من اینجا اون مثال ها را نزدم، اختوف مثال دیگر زدم. چه گفتم؟ این ظاهر که فاعتق و این افتر که فاعتق، اینم بیاد اونجا. اونی که در اینجا بحث میکنیم سومی و چهارمی است. آیا آخوند در کفایه میفرماید اطلاق متعلق، اطلاق متعلق یعنی اطلاق یقتضی التأکید، اطلاق هیئت یقتضی التأسیس، این یعنی چه؟ اطلاق متعلق که اطلاقه اتق اق الف و ت و ق، اطلاق متعلق یقتضی التأکید. چرا؟ چون محال است به شیء واحد دو تا اراده متعلق بشود. تعدد اراده تعدد متعلق میخواد. متعلق یکی عتقه، چون متعلق یکیه ناچارم حمل بر تأکید کنیم. عتق محال از شیء واحد دو تا اراده برش متعلق بشه، لأن تشخص الاراده به تشخص المراد. مراد که یکیه، پس دو تا اراده نه، دو تا وجوب نه. اطلاق متعلق میگه تأکید، اما اطلاق هیئت کدوم؟ اون افعل که بگید بعد اعتق، اون هیئت میگه من یه وجوب، اون هم یه وجوب دیگر. تعارض است در اینجا بین اطلاق متعلق و اطلاق هیئت. متعلق میگه یکی، چرا؟ محال از شیء واحد متعلق دو اراده. اما تعدد هیئت نگد وجوب. وقتی تعارض شد چه کنیم؟ ایشون میفرماید ظاهرا تعدد هیئت مقدم است به اطلاق هیئت، مقدم است بر اطلاق ماده. باید چه کنیم؟ هر که بگد جایزه داره. اطلاق هیئت که دو وجوبه، دو واجبه، این سبب می شود که بر اطلاق ماده مقدم باشه. و چه کنیم؟ یه اخرا مقدم میکنیم، میگیم این ظاهرت. عرض کنم خدمتون که این حرف کفایه است، ولی از نظر من کلام مجمل می شود، نمیتونیم تصمیم بگیریم، مجمل می شود. خب فردا علی الظاهر وفات، درسته، حضرت جواد سلام الله علیه. خب انشاءالله در مجالس شرکت میکنیم، شنبه انشاءالله وارده